بسم الله الرحمن الرحیم. تا بقیه اگه نکته هست که از بحث های قبل و اینا اگه مطلبی هست. مرسی، ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون.
بله بفهمید. بله بفهمید. آره. پان چی؟ چیزی خاصی گیرتون نیومد؟ اولا که دیدید که معنای عبارت چیه؟ اون درست؟ یه نکته ای که داره، من گفتم شاید شما که میخونید بگید که آقا این تأکیدش رو علمه، تو اون خانواده حدیث ها مثلا داره میگه که ارزش هر کس مثلا به علمش و فلان، در حالی که من میگفتم به اون چیزی که اون رو خوب میداند. متوجه ای؟ خب این سوال براتون پیش نیومد؟ نه میدونم. نه ببینید، این مطلبی که من میگم الان توجه کردید چی دارم میگم؟ میگم اگه شما اون مطلب رو بخونیتون همون عبارات و اینا، شاید برسید به اینجا که آقا به هر حال از اون مجموعه اون روایات و عبارات و اینا این در میاد که حضرت میخوان، معصومین میخوان بگن که ارزش هر کس به اندازه علم و ایناست، در که ما که علم نگفتیم، ما گفتیم اون چیزی که خوب میدن، نه من، صحبت حضرت امیر. نکتهش اینجاست، گفتم یه نکته ای داره، نکته که اینجاست. ببینید وقتی میگه ما یحسنو، خب تو واژه حسن خوبی خوابیده، تو واژه حسن نیکی و خوبی خوابیده. بنابراین وقتی شما اینو کنار اونجا که میگه یعلمو، بله یا اون چیز میداند، اما میداندش کدومه با این که کنارش میذاره؟ اون چیزی رو که خوب میداند، یعنی اونجا یعلمو رو داری در میاری. اینم در همون سیاق، ولی یه نکته، به خاطر همین میگن این عبارت یه عبارت شگفت انگیزیست. برای همینه که میگم سید رضی میگه که من بعد از کلام قرآن کلامی به این زیبایی ندیدم و نمیشناسم. توش یه یعلمو خب همه جا بوده، ولی اینجا داره یه میدانه. آره میدانه، ولی چی رو میداند؟ اون چیزی را که خوب میداند، نیک میداند. یعنی یحسنو رو کنار اون مجموعه قرار میدی، بعد یه چیزی از توش در میاد که میشه یه کلام خیلی مهم. نکتهش این بود، ولی خوبه که من یه کلمه نکته گفتم، ایشون یادش بوده. خیلی عالی بود، باریکالله، خیلی خوب بود. بله بله چرا اونا هم برمیگرده. اتفاقا شما تشریف بردید اون روز، بعضی از عزیزان اومدن اینجا، من تو صد 11 اینجا بودم، توجه میکنید؟ بعد بحث و اینها، اتفاقا توی رفتیم تو آیتی و نمیدونم این مثالای مثلا امروزی و فلان، واقعا بعد مثالهایی زده شد. شما نگاه کنید الان، فرض کنید همین قصه ای که توی اولا تو میدونید که توی مثلا همین کتاب‌های قدیمی صحبت این است که علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم ابدان ذکر شده، توجه می‌کنی؟ بعد الان شما نگاه کن، مثلا همین علمی که موجب شده چقدر تسهیلات صورت بگیره تو جامعه. شما تا همین چند وقت پیش می‌خواستی یه قبض آب و برق بدی، یه پولی بدی و بگیری، یه قسطی پرداخت بکنی، بعد می‌رفتی تو بانک، صفای طولانی، گاهی دعوا، گاهی فریاد. الان شما تو خونت نشستی با همون گوشیت میتونی پرداخت کنی، نمیدونم رسید بگیری، فکس میکنن با گوشی، فکس میکنن. چقدر اینا علمه و چیه؟ و بعد آیا همین هم شما بیا مقایسه کن با نمیدونم ثروت و فلان، چقدر موجب، یعنی این همین ها چقدر موجبات آرامش خاطر رو، نمیدونم باطن آدمی رو فراهم میکنه، موجبات این رو فراهم میکنه آدم بتونه به کارهای دیگه‌اش برسه، از اون استرس ها، اضطراب ها، از اون مسائل در حقیقت بیرون. اینا کم چیزیه واقعا، مسئله کم. تازه ما میدونید در مقایسه ما ها رو میگن، حالا پرسیدید دارم میگم، ما رو میگن جامعه در حال توسعه، تو این تعریف هایی که دارن میکنن. بعد توسعه میگیم چیه؟ میگن توسعه گذر از یه مرحله است به مرحله دیگه. حالا این گذر از یک مرحله به مرحله دیگه ممکنه گذر از یه مرحله اجتماعی به یک مرحله دیگه باشه، سیاسی، اقتصادی یا هر چی. توسعه که میگن اینه. بعد میگن ما جزء کشورهای در حال توسعه ایم. شما وقتی میگی کشورهای توسعه یافته رو بعد میبینیم مثلا اونا تو همین چیزا 50 سال از ما جلوترن، تو بعضی مقولاش 100 سال جلوترن. بعد میبینی چقدر اینا وضعیتشون دگرگونه، بعد ما چقدر عقبیم. بعد حالا یه کشورهایی هستن که توسعه نیافتن، اونجا هم که میری میبینی که من رفتم متاسفانه، حالا یا خوشبختانه یه جاهایی رو دیدم که حالا دیگه این رختی کلاسو نمیگیرم. آقا توسعه، آره مثلا من پامو گذاشتم تو علیگر، یه دونه فقط مثال میگم، علیگر که یکی از شهرهای اولا متاسفانه اسلامیه، بعدم تو هند و اینا، پامو گذاشتم تو علیگر احساس کردم برگشتم به روستاهای 50 سال قبل، نه روستاهای الان. فکر کن مثلا 50 سال برگردیم عقب، از جهت کثیفی، از جهت بی‌نظمی، از جهت از هر جهت که شما از این یه چیز عجیب غریب، 50 سال هم کم میگم. بعد حالا همین ما پامون رو میذاریم توی یه جاهایی که حالا اونجا رو اسم نمیبرم، میمونیم حیرون این چی اینجا چی، از هم قدم که میذاری ما بعد میبینیم خدا اینجا چه خشر، ما اینجوری چرا اینا اینجوری. بله اینا هم اونا هم همه علمه، من حالا بیشتر چون فضای جلسه‌مون بالاخره فضای دینی و اینا هست، بیشتر مثالامو بردم رو اون. بعدم خود مثلا خود منم علمیه به اون معنا که نیستم، علمیه به معنی پزشکی، علمیه به معنی مهندسی، علمیه به... بیشتر مثالایی زدم که ذره مثلا خودم باش مانوسم و اینا. بله.
یعنی
چی؟ اوزعو میدونید ما یه وضیع داریم، اینو بذارید بنویسم این
درست یاد بگیرید. وضیع رو نگاه اینجوری، وضیع یعنی پست، در مقابلش رفیعه، رفیع یعنی بلند مرتبه، وضیع اینجوری یعنی پست فرومایه، رفیع یعنی رفعه بلند مرتبه. خب وقت اوزعی که شما گفتی صفت تفصیلی اینه. خب مثلا میگن اوزع العلم یعنی پسترین فروترین بیارزشترین مرحله علم، مثلا ظاهرا عبارت این است که اون است که مثلا اون است که تو زبون باشه، ها ما وقف علی اللسان، یعنی فقط تو توقف که تو زبون. ببینید اوزع العلم یعنی پسترین مراحل علم این است که ما وقف علی اللسان، یعنی فقط مونده تو زبون طرف، طرف همینجور داره میگه، در حالی که ارفع علم یعنی رفیع‌ترین بالاترین مرتبه علم این است که اون علم در رفتار آدم، در اعمال آدم، در حرکات آدم، در سکنات آدم چیز بشه، ظاهر بشه و اینا. بنابراین اوزع صفت تفصیلی از وضیعه، یعنی پست و پستر و فرومایه‌تر و پایین ترین مرتبه و اینا، عرف هم که به معنای
چیه. آره دیگه، حالا اون جمله شو باید نگاه، ولی مثلا اگه اوزع العلم، آره دیگه اوزع العلم مبتداست، مثلا خبرش حالا فلان، ولی معناش اینه. چی؟ موزه نیست، موزه موزه دیگه، موزه که نداره. اگه اون یادتون یه چیزی بهتون گفتم، گفتم که واو ساکن ما عقب مضموم اشتباه میشه، این قاعده به درد میخوره. این اگر مفتوح بود میگفتید موضع، اون وقت موضع هم که به معنی موضع، موضع فلان، موضع فلان، آره جایگاه فلان. اما این موضع، موضع به معنی مسرع، مسرع، الموضع به معنی المسرع، یعنی شتابان، شتابنده، در تکاپو، مثلا موزعون فی فلان مسئله، یعنی آدمی که تکاپوگره و شتابانه در مثلا حالا هر چیزی. بله 62 رو نگاه کنم، چشم. موزعون فی جهال الامه، ببینید نه دیگه، نه جایگاه، نه نگاه کنید، میگه رجلون، قبلش رو آخر نگاه کنید، رجلون قمش جهلن، خب بعد موزعون فی جهال الامه. اولا تحت لفظیشو بگم، تحت لفظیشو میشه قمش رجلون، یه آدمی که قمش جهلن، جهل و جهالت و نادانی رو جمع کرده. خب بعد موزعون فی جهال، و بعدم در میان مردم نادان افتاده شتابان، افتاده میونه اونا داره مثلا دکون باز کرده، اینو داره میگه. حالا یه ذره روونترش اینجوری میشه، نگاه کنید، مثل این است که مثلا میگن که رجلون قمش جهلن کول باری از جهل و جهالت رو بر دوش خود انداخته. حالا میخوایم مثلا یه ذره چیز امروزی حرف بزنیم. بعد تکاپویان در میان مردم نادان در حال، یعنی ببین بعضی هستن، میخواد بگه حضرت میخواد اینو بفرماید که بعضی هستن که چیزی ندارن، جاهلن، نادانن، یه چرت و پرتایی به تعبیر امروزی فراهم کرده، بعدم افتاده در میان مردم نادان و در میان مردم را افتاده، مثلا داره اون جهل و جهالتش رو درویج میکنه در میان مردم نادان. آره، قمش جهلن رجلون قمش جهلن موز اون فی جهال الامه. خب چرا حذف بشه؟ نه جمله خوبه دی، کامله. فکر نمی کنم، من نرفتم مراجعه، ولی به نظر من کامله. چرا حذف بشه؟ خیلی جا نگاه، قمشت قم رجلون قمش جهلن موز اون فی جهال، چرا هست؟ من بعید میدونم، حالا شما مراجعه کنید. چون چی؟ حالا شاید من نه قبلش رو ببین، قبل از رجلون رو شما دارید میگید؟ قبل از رجلون رو میگی؟ نه صبر کن، اگه قبل از رجلون رو میگید اصلا سه تا نقطه گذاشته معلومه که یه چیزی افتاده. اگه قبل اون که معلومه اصلا گفت سه نقطه، یعنی قبلش خب عباراتی، ولی من بعدش رو میگم بعید میدونم، خیلی بعید میدونم. اونم باز میشه مال جمله چیز بعدی میشه، مثلا میگه آدن بازگشته به بعدی ادامه عبارت چیه. نه من میخوام بگم این دوتا جمله به نظر من کامله، چیزی قاعدتا نباید افتاده شد. اون آدن هم میشه دوباره یه کلمه‌ای که مربوط به عبارات بعدیه. حالا باز شما هم نگاه بکنید. ولی موزه یه معنی میدونید، ما به یه نکته توجه کنید. اتفاقا هر روز بود من یه جایی بودم این بحث پیش اومد تو فارسی، حالا من گفتم آخه من فارسی هم ادبیات فارسی هم درس میدم، رسیده بودم به واژه نرگس، بعد گفتم که یه مثالی زد و داشتم استعاره رو میگفتم، استعاره رو تو فارسی میگفتم که مثلا داریم که هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا برآمد یک گل زرد، مال نظامیه. بعد گفتم خب چی فکر من معناش چیه؟ اکثرا ذهنشون رفت تو سراغ چشم نرگس، چون خیلی استعاره چه گفتم آخه معنی نمیده. ها چی با من اینید؟ یا دارید هزاران نرگس از چرخ جهانگرد، گفتم معلوم اینجا استعاره از ستاره است. حالا صبر کنید، هزاران نرگس، هزاران ستاره از چرخ جهانگرد آسمان فرو شد پنهان شد تا برآمد یک گل زرد که استعاره از خورشیده. طول صبح رو میخواد بگه، چقدر هم قشنگ میگه، هزاران ستاره فرو شد یعنی غایب شد پنهان شد تا برآمد یک گل زرد، تا خورشید برآمد طول صبح. خب اینجا معلومه، یعنی تو شما تو عبارت نرگس رو نمیتونی چشم معنی کنی، کاملا مشخص. اما همین نرگس حالا نگاه کنید، میگم که چو تنها شد ماه سرو بالا، باز استعاره حالا از یک کسیه، سرو بالا یعنی خیلی خوش قد و قامت فلان، چو تنها مان ماه سرو بالا فکند از نرگسان لؤلؤ لالا، فشاند از نرگسان. اینجا معلومه استعاره چشمه لؤلؤ لالا اشکشو داره میگه، اشکشو داره، اشک اینجا یعنی لولو استعاره از چیه؟ چه اشکه، یعنی داره در حقیقت میخواد بگه اشک چشمانی مثل مروارید. بعضی ها دیده اشکشونم زیباست، ولی بعضی حال آدم به هم میزنن کثیف میشه دماغ اصلا حال آدم، ولی بعضی ها اشکه میبینی واقعا یاد آدم یاد مروارید میاد، اینقدر زیبا هم خود اشکا. حالا شما نگاه اینجا نرگس و ستاره معنی کنم، معنی میده، معلومه که نمیده. برای همین شما توجه کنید به یه نکته. من البته اون ترجمه نمیخوام رد کنم و بگم غلط اینا، من نمیپسندم، حداقل من نمیپسندم. من بیشتر میگم که ما بالاخره یه قاعده ای داریم تو هم فارسی تو همه زبان ها و الان حالا داریم عربی میگیم، به نام مشترکات لفظی. تو مشترکات لفظی مثل همین نرگس اینجا مثال زدم و ده ها مثال میشه زدم، اینجا باید واژه‌ای که به کار میره تو سیاق عبارت بعد ببینیم کدوم مناسب تره. توجه میکنی؟ اونشو باید دقت کرد. من الان مثلا موزئون رو بله به معنی جایگاه فلان هم گفتیم، اولا اون موزه نیست دیگه، بعد مثلا یه جور دیگه، یعنی یه تعابیری براش پیدا، یعنی چون اون موزع میشه یا موزع میشه در اینکه مضمومه، مفتوح نیست. اگه مفتوح بود من میگفتم اسم مکان، اسم زمان، جایگاه، اینجور حرفا. اولا اینطوری نیست، ما قدم اول باید مقید به لفظ باشیم، یعنی خود عبارت که هست از خودمون نگیم که تغییر بدیم، نه، عبارت زمه است، موزه. و نسخه‌های مختلف هم نگاه کنید همین موزه، موضع نیست. توجه کردید؟ ثانیاً هم باید دید که از میان حالا این معنا و اون معنا گفتم موزه یه معناش اصلا تو لغت ها میزنم به معنی المسرع، مسرع، سرع، سرع، مسرع، مسرع یعنی کسی که شتابنده است در امری. توجه میکنید؟ بله دیگه، بله، همین اینه، میگم اینه مسرع. موزعون اوزع یوزع و موزعون، آره دیگه، اسم فاعله. بعد اینجا با این توضیح که الان من دادم، من به نظرم میرسه که همون یعنی آدمایی که راه افتادن با در تکاپوان، در تکاپو، در میان کیا؟ در میان یه مش آدم نادان و اینها. و این خیلی قشنگه. بله، همینو من گفتم دیگه، آره این درسته دارم میگم. نه ایشون گفت مثلا یه کسی دیگری مثلا ترجمه دیگری کرده، من زیاد نمیپسندم، زیاد نمیپسندم با این توضیحی که دادم. بله الان مثال زدم، میگم ده ها واژه ما داریم. الان شما تو عربی مثلا کلمه عین، عین مگه به معنی طلا نیست؟ مگه به معنی چشم نیست؟ مگه به معنی چشمه نیست؟ مگه به معنی او انقدر معانی داره؟ مطمئن ما قاعده مشترک لفظی خیلی مسئله مهمی فراوون ما داریم. شما تو عبارت بعد از میان گاهی وقتا هفت و هشت و معنا گاهی اینطور، مثلا واژه مولا میگن که بیست و چند تا معنی داره، همین مولا، همین که میگن من کنتم مولا فلان. مطمئن اونجا باید دید که کدوم معنا از اون معانی چنگانه مد نظر اینا. بیشتر از این چیز نکنیم. خب یه دقیقه صبر کنید، سوال نکنید. ساعت چند شد؟ آره خب من میخوام چند تا سوال بکنم، چند تا سوال بکنم، بله یا نه؟ یه بسم الله دیگه بگم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. عرض کنم خدمت شما که اولا این بحثی که در مورد آن تا یا اولا خیلی خوشحالم به خدا دوباره سه شنبه شد، خدمت خدا شاهده، خیلی خوشحالم. این از این آقا چرا گفتی؟ گفت و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت رو بعد اظهار کرد، بعد آشکار کرد و خدا دوست داره، بعد این نعمت رو زیاد میکنه. این قاعده است، شما وقتی نعمتی خدا بهتون میده حتما بعد اظهار کنید، آشکار کنید، افشا کنید. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدا رو بازگو کن، آشکار کن، بگو. این نعمت رو زیاد میکنه تو زندگی هامون، تو رفتارهای فردیمون، اجتماعیمون، خیلی مهمه. من خدا رو شاکرم که دوباره سه شنبه شد و در خدمتتون هستم و امیدوارم که امروزم به اصطلاح مفید باشه و بتونیم که استفاده بکنیم. این مطلب جلسه گذشته که در مورد علم بود و کیا حفظ کردن، یه چند نفری حفظ کردن ها، شما بخون بینم، همون از العلمو بخون برای یه ذره یه فضای ایجاد بشه بلند. بسم الله ها، العلمو هول شد، نه تقصیر نداره، یه ذره استرس گرفت. العلمو یحرسک تحرس المال تو رو حفظ میکنه. تنقصه النفقه بعد تقلب نکنه دارم میرسونم و ماله دیگه سنی الماله یزولو به زوالهی یزولو یزولو نه ها یزولو به زواله بله محبت العلمه ببین مضاف مضافون الیه اینا رو باید بدونید ها آها بعد بدونید اون وقت راحت تر حفظ می‌کنید وقتی ندونید میگه او بگم آ بگم قاعده رو بدونی خیلی راحت حفظ می‌کنی محبت العلم مضاف مضاف الیه بعد بهی آره دین و یدان و بهی بعد یکتسبو یکتسبو ها احسن خب بهی یکتسبو بهی یکتسبو الانسانو چی الطاعت فی حیاته و جمیل بعد وفات خوبه خیلی خوبه فقط میگم شما حفظ کردنتون سخت خواهد بود اذیت میشید برای اینکه قواعد رو بدونید خیلی خیلی راحت تر میتونید حفظ کنید ولی خوبه شما به من بگو ببینم العلم مقرونون العلم يهتف بالعمل فاين اجابته والا ارتحل عنه خوبه خب من حالا یکی دو تا سوال بکنم ببینم که از این وریا سوال کنم شما هفته نبودید نه شما آره 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 بودید همینجا هم نشسته بودید احدوسه یعنی چی ولی همون یاده دیگه یاد نام نیک جمیل الاحدوسته نام نیک نام نیک حالا خاطره نیک هم اینه نداره ولی نام نیک آره دیگه بچی بله خود احدوسته سخن حدیثه سخن یعنی واژه ایست این مثلا دیگرگونه از همون حدیث یعنی سخن سخن حالا بگو خاطره به تعبیر خاطره سخن وقتی جمیل الاحدوسه سخن نیک یاد نیک اگر مثلا قبیح باشه معلومه ده یاد بد دیگه اینقدرها یاد بد و اینا ازشون باقی میمونه که اگر البته نکته آنچنانی داره شما که بغل دست این خواهرمون این بقیه سنی المال چی بود؟ نبود اجازه اولتونه به به خیلی خوش آمدی شما سنی المال میدونی یعنی چی؟ آره سنی المال پرورده مال یعنی چی؟ یعنی گفتیم کسی که هویت شخصیتش از ماله بعضی هویتشون از مالشون دارن بعد لذا میگه یزولو کسی که پرورده یزولو زائل میشه از بین میره زوال از بین رفتن دیگه به زوالهی به زوال مال یزولو به زوالهی یه چین آدمی یزولو از بین میره به چی؟ به زوال مالش با از دست مالک رفت اینم یه چی؟ دیگه هویتش رفته دیگه چیز ازش باقی نمیمونه یهتفو یعنی چی؟ آره از گفتم هتفه هاتف فارسی هم تو فارسی هم اینا رو به کار میبریم هاتف و اینا که میگیم یکی هاتف از غیب آواز داد میگه شنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطوه خطوه رو خوندیم یعنی چی؟ گام حتی گاهی وقتا منظورش منزله اینجا منزله شنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطوه کردی دو رکعت نماز میرفته مکه اما چه مکه با هواپیما بره نه هر من یا اون زمان ها اینجوری دیگه منزل به منزل نماز بخونه و اینجوری چنان گرم رو در طریق خدا که خار مغیلان نکندی ز پای اینجوری میرفت یکی هاتف همین هتف است دا یکی هاتف از غیب آواز داد که ای نیک بخت مبارک نها مپندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی بدین حضرت آوردی فکر نکن خبریه به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. بهتر از این که مکروه هر منزل 1000 رکعت نماز بخونه. به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. عرض کنم خدمت شما که آن اوزه ها اینجا بود که پرسیدید شما، اینجا چی بپرسم؟ گفتم اینجا دیر اومدی، توضیح دادم اول جلسه، یه قدر شما دیر تشبه بودی. آره دی فروتر گفتم وزیع یعنی پست، رفیع یعنی بلند. اوزع صفت تفصیلیه، پستر فروتر، فروتری مرتبه علم گفتیم که ماوق فعل اللسان. شما خواهر من همین خودکارم داری می نویسی قشنگ، شما به من بگو بینم اینو میتونی معنی کنی. ان ابغض الخلائق خلائق الى الله، ان ابغض صفحه 62، ان ابغض الخلائق الى الله رجلان. حالا بقیه شو نمیخوام، همینجا تا همینجا نزد دو دستن. آره رجل و اینها رو دو مرد نگید یه دفعه. یه قاعده ای رو نمیم میدونید، خوب بود باریکلا، نمیم میدونید، حتما میدونید، یادتون با این قاعده مهمه ها. تو عربی صیغه مذکر برای اختصاص به مرد نداره، میدونستید اینو؟ آره این مهم برای عمومه، صیغه مذکر برای عمومه. کی اختصاص به مرد پیدا میکنه؟ زمانی که مؤنث ذکر بشه تو عبارت. وقتی مؤنث ذکر شد دیگه اونجا اختصاص به مرد پیدا. مادامی که مؤنث ذکر نشه افاده عموم میکنه. صیغه مذکر اینجوریست. بعضیا میگن همش میگه مردان فلان، مردان به امان، مردان ایمان آورنده، مردان فلان، این از این نکته غفلت دارن که واجون صیغه مذکر دلالت بر عموم داره. کی دلالت بر مؤنث میکنه؟ زمانی که مؤنث تو عبارت. کی دلالت بر مذکر میکنه؟ زمانی که مؤنث تو عبارت ذکر بشه. وقت نیست، اجازه بدید من برم جلو، دوست دارم بپرسم و اینا، ولی بریم جلو. عرض کنم خدمت شما که عبارتی که برای این درس دنی هست در ارتباط با سخنه، من میخونم براتون. الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم بهی، صفحه 60. حالا دارید نگاه میکنید، صفحه 66. الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم بهی، الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم بهی، فاذا تکلمت بهی صرت فی وثاقه، فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. و ورقه ورقه نخونید، فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک، فرب کلمت سلبت نعمتا و جلبت نقمتا. طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من لسانه. حالا میتونیم هم بگیم لسانه و اینا رو یاد نگی، نگید که آقا وقف کن، وقف به اسکان فلان. قرآن که نیست، تو عربی مانعی نداره. طوبى لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه، اذا تم العقل. همین جای انداختم درسته؟ اذا تم العقل، چون این یه عبارت دیگری است، اونا با هم اینا. اذا تم العقل نقص الكلام، اذا تم العقل نقص الكلام، لا تقل ما لا تعلم، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، لا خير في الصمت، لا خير باز غیره تلفظش رو دقت کنید ها. اون قاعده درست بود ها. خدا وکیلی دو اماله از خدا رفت کسی رفت مراجعه کنه قاعده اماله رو؟ بله غلط گفته بودم یا درست بود؟ آها نه بگی داره. خب خب کاملش اینه که من گفتم. همون مجری ها و فلان اینا رو نه تو حفظ کاملش این بودید در قرائت حفظ یک مورد ما فقط اماله کبرا داریم، اونم کلمه مجراهاست که مجریها خونده. ضمناً توجه بکنید که اتفاقا اون مجراها تفخیمیه ها. یکی از خواهرای نکته‌ای گفت هستش، یه عزیزی یه مطلبی گفت اتفاقا مجراها نیست اون خواهر عزیز ما. نه نه میدونم، میگم شما اماله اگه نکنی باید تفخیم کنی یا ترقیق مجراها رو جواب بده. خب تفخیم دیگه، بله دیگه، اگر اماله نخوای بکنی فکر کن اصلا یه کلمه یه رای دیگری است، مجراها رو باید تفخیم بگی دیگه. چرا؟ چون اصلا مفتوحه، قاعده رای نه دیگه، درست شو. ولی حفظ اماله کبرا کرده، یعنی حتی تفخیمیه، خونده مجری ها، این درست شو. حالا دارم میگم این تو اختلاف قرائت خیلی چیزه. کلمه مثلا ابقا، ابقا خوندن ابقی، زحا ها زحا زهی ها. گفتم تو اختلاف قرائت اون هفته توضیح دادم در قرائت حفظ گفتم اماله کبرا همین یه دونه است، فقط همین یه دونه. اما اماله صغرا فراوون تو اماله تو قرائت حفظ فراوون داریم. اینایی که دارم میگم همه اماله صغراست، کمیل و اینها، خیر و اینها، غیر و اینها که صحبتش شد. همین کبرا این است که کاملا به یه تبدیل می، یعنی کاملا الف اومد به جانب یه، یه جا دیگه تو حفظ، یه جا، همین یه جا، فقط یه جا. ولی تو قرائت، تو اختلاف قرائات، تو بعضی از قرائت ها مثل ورش، به ویژه تو مال سوسی و اینها، تو ابن کثیر و اینها، اونها اماله کبرا خیلی زیاد دارن. وقت تو اماله اونجا همین است که شما میبینید مثلا طرف میگه قد افلح من زکی ها، میگید این چرا این کارو کرد؟ با اماله کبراست. حالا بگذاریم. لا خیره، خیره نه، خیره نه، لا خیره، لا خیره، لا خیره، یعنی بوی از کسره به مشام میرسه. لا خیره فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیره فی القول بالجهل. لا خیره فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیره فی القول بالجهل. حالا عرض کنم خدمت شما چند تا لغت داره، لغت ها رو براتون بگم، ترجمه تحت اللفظی و بعد چند تا نکته. عجب، یعنی بحث خیلی جالب، زبون، قصه زبون خیلی مهمه. من چند تا نکته میخوام بگم. اولا وساق، یادتون باشه مشتقات اینجور واژه ها رو شما در نظر بگید. وساق، وسیقه، موثق، وسوق، میثاق. آره میبینی تو همه اینها یه چیزی درش از استحکام دیده میشه. میبینی میگم فلانی مورد ثقه است، یعنی مورد اعتماده، مورد وثوقه، یعنی مورد قبول، مورد اعتماد، مورد اطمینان و اینهاست. توجه کرد چی دارم میگم؟ وثاق در اصل به معنای این است که یه چیزی رو سفت و سخت بگیرن ببندن، محکم که میبندن، سفت و سخت میبندن، این وثاقه. منتها گاهی پس به معنی همین بستنه، منتها بستنی که خیلی به راحتی باز نشه، شلوول نبندن، محکم میبندن، گاهی گره رو یه جوری میزنن که نمیشه بازش کرد و اینها. منتها گاهی وقتا دیگه به خود معنی چیه بند و این چیزی هاست، بند و ریسمان و فلان. منتها بند و از اون جهت که در اون بستن سفت و سخت به کار میره، یه از اون واژه اومدن یواشاش خود وساق که بنی بستن بوده، بستن سفت و سخت بوده، محکم بوده، یواشاش به خود بند و ریسمان و اینا هم اطلاق شده. الکلام و فی وساقک، سخن در بند توست. الکلام و فی وساق، در بند توه، این در اختیار توه. سخن تا نگویی بران دست هست، چو گفته شود یابد او بر تو دست. سعدی همینو، من فکر میکنم اصلا سعدی اینو گذاشته جلوش به شعر در آورده. سخن تا نگویی، نگاه کن، بران دست هست، سخن تا نگویی بران دست هست، چو گفته شود یابد او بر تو دست، او بر تو مسلطه. نگاه، الکلام فی وثاقک، کلام سخن در بند توه، ما لم تتکلم به، مادامی که نگفتی، مادامی که بر زبان نیاوردی، مادامی که بازگو نکردی، فاذا تکلمت به، وقتی که بیان کردی، وقتی که گفتی، خب سرت، سرتر الان به شما میگم فی وثاقی، وقت تو در بند اونی، سرت فی وثاقی، وقت تو در بند اون سخنی. سرت همون سیروره است، سیروره یعنی شدن، ساره یسیرو، ساره یسیرو شدن، همون شدن. سرت میشی فی وثاقهی، تو در بند او میشی. الکلام فی وثاقی که، کلام سخن در بند توه، ما لم تتکلم بهی، مادامی که بر زبان جاری نساختی، فاذا تکلمت به، وقتی که بر زبان جاری ساختی گفتی، سرت فی وثاقی، تو در بند اوی. گفتم اینو سعدی گذاشته جلوش، شعر رو نگاه. و من چقدر الان یه بحث، فقط باز یه اشاره کنم، الان جای این بحثا نیست، یه چیزی که خیلی لذت بخشه برای امثال بنده اینه که میبینم، یعنی این کارو البته بعضی هم کردن، البته ناقص، من میبینم که گاهی وقتا اصلا حافظ و سعدی و مولانا و خیلی از اینا، اینا اصلا مترجمان وحیان و مترجمان سخن معصومی. الان من شاید با این بضاعت اندکم بتونم تا ظهر براتون مثال بگم که اصلا اینا عبارت ها رو گذاشتن جلوشون، سعدی و حافظ و مولانا ها، اصلا عبارت رو گذاشتن جلوشون، بعد اینو برداشتن به شعر در آوردن. خیلی که تو فضاهای قرآنی و روایی و اینها نیستن، میگن چه زیبا گفته سعدی. بله زیبا گفته، اما از کجا گفته اینها؟ قرآن شما بردار از حافظ و سعدی و مولانا، حتی فردوسی، فردوسی حالا یه ذره کمتر، باور کنید چیزی نمیمونه از اینا. قرآن میگه مثلا یه دونه، یکی دوتا فقط برای میخوام فضا چیز شد و یه شاهدی نگاه کن، قرآن سوره یونس آیه 58 میگه قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. پیغمبر به این مردم بگو به فضل و رحمت خدا دل خوش باشن، دل خوش باشن به فضل و رحمت خدا، به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا، به این دل خوش باشن، هو دل خوش بودن به فضل و رحمت خدا، خیر مما یجمعون، بهتره براشون از این چیزایی که جمع میکنن. من اوایل فکر میکنم جمع، چون متاسفانه بعضی هم غلط اینا رو از خودشون اضافه کردن، دیدم بعضی هم مثلا نوشتن که بهتر از جمع کردن مال و منال و فلانه، بعد دیدم مال و منال نیست، سر روایات داریم آقا، که نه میگه به نماز روزهات نناز، قره نشی که من کلی اینا نماز خونم، دارم میرم اونور، دارم میرم مسافرت اونور، خب سرای آخرت، خب با چه دل جرأتی، اینها این همه نماز خوندم، این همه روزه گرفتم، این همه مکه رفتم، این همه کارهای خوب کردم، اینها من اومدم، میگه به اینا نناز، به اینا مغرور نباش، ببین این نمازهای شکسته بسته امثال من در به داغون که اصلا، بعد به میگه به اینا، به اینا دل خوش نباش، بعد به چی دل خوش باشم؟ به فضل و رحمت خدا، به فضل و رحمت خدا دل خوش، وعده الهی نگاه چقدر امید بخشه. بعد حالا کاری ندارم این بحثش و اینا، به اینا دل خوش، به رحمت خدا. بعد برای همین به ما گفتن، تو پرانتز اینا بدونید، به ما گفتن که آقا سعی کنید، چون نباید به این چهار تا حالا طاعت و درب داغون امس، خودم من دارم، من جسارت، شما ماهید، شما فرشته اید، شما خیلی خوب، من خودم میگم آدم روسیا بیچاره هستم، به اینا میگه نبال. بعد برای همین به ما میگن ببین، اولا کار خوب میکنی برفرد جار نزن، تو بوغ نکن من این کارو کردم، من این کارو کردم، خرجش نکن، خلاصه خرجش نکن، بعدم سعی کن، نه سعی کن از یاد خودت هم ببری، هی نگو من اینو دارم، اینو دارم برای اون رو، اینها 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 اینها، از یاد خودت ببر، دست خالی خدا دست، اما امیدوار به رحمت خدا. با چه جرأتی اومدی به رحمت تو؟ من به فضل و رحمت. حالا منظورم به اینه. حالا اینو سعدی گذاشته جلوش، نگاه کن به این، غیر از اینه، اصلا قرآن برداشت، میگه بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست. سایبان میدونی چی رو میگن؟ سایبان این است میذارن آفتاب مثلا اذیت نکنه، بارون، برف، فلان. خب حالا اینجا سایبانه چیه؟ حسن عمل، اعمال. به اینا سایبانه شده، این دلخوشی به اینا. به اینا اعتماد نیست، بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست. سعدی مگر به سایه لطف خدا رود، یا رب مگیر بندگی مسکینو دستگیر، که از تو کرم براید و بر ما خطا رود. آیه رو گذاشته ده. حالا همینو دوباره حافظ گذاشته جلوش، میگه به سر زلف رحمت تو واثقم، به سر زلف رحمت تو واثقم، ورنه کشش چنب ود از آن سو چه سود کوشیدن. از بحث بیرون میرم، ولی براتون ده ها مثال میزدم. اصلا اینا گذاشتن آیات و روایات و بعد البته زیبا گفتن، ولی همه دین ماست، همه معارف ماست، همه الکلام و فی وساقی که ما لم تتکلم بهی، کلام در بند توست، سخن در بند توست، مادامی که بر زبان جاری نه. وقتی جاری شد سرت شدی فی وساقه، تو در بند او. یعنی میخواد بگه که همینجا قدم به قدم هم جلو میرم، یه توضیح کوچولو، خیلی کوچولو، یعنی مدیریت داشته باش. خلاصه تو سخن امروزه الان مدیریت خشم، کلاس‌ها، درس‌های مدیریت خشم، مدیریت سخن، این اصلا خودش درسه. یعنی مدیریت کن، بگم نگم، بسنج. آقا بگی دیگه، گاهی وقتا رو برگشت نیست. حالا که میتونی، میتونی بررسی کنی، بگم نگم. فخزون لسانک، فخزون رو قبلا داشتیم، خازن و خزینه‌دار و خزان و احسن، حلک خزان الاموال و چی؟ و هم احیاءون. بعد ادامهش چی بود؟ باقون. خوبه اینجوری هم هم میتونیم با هم دیگه، یعنی یک به عقب هم برگردیم ببینیم ذهنمون، حافظمون. پس خازن گفتیم نگهبانه، نگهبانه، نگهبان خزینه است. متوجه ببین، غیر از حارسه ها، حارس اونم حارسه، اونم نگهبانه، اما اون این تو خازن، یعنی معمولا چیزایی که گرانبهاست، خزینه دا، خزینه در اختیارشه، فرق میکنه دیگه. حالا فخزن، نگهداری کن، نگاهبانی کن، لسانک، زبون تو، کما، همونطوری که تخزن و نگهبانی میکنی ذهبک و ورقک، از درهم و دینارت. در اصل درهمه، مغرم میگن، ولی درستش تو قرآن هم به کار رفته ها. در اصل وقتی ذهب و ورقه به کار میره با هم، میخواد بگه درهم و دینار، یعنی ذهب و دیناره، ورقه که، ورقه درهم. ولی حالا بعضی مثلا مغرم ممکنه بیشتر، چون معنی پول رو میده، حالا این پول ممکنه که درهم باشه، ممکن نقره باشه. در قرآن هم میدونیم به کار رفته، تو داستان اصحاب کهف، اونجا که میگه یکیتون بلند شید این ورقه رو بردارید بدید برای خرید. کلمه ورقه است دیگه، که بعضیا اینا ورقه میخونن، چون همین یه بار هم به کار رفته، ورقه هم هست. بعضی هم میخونن چی؟ ورقه که من فب اسو فلان، به ورقه که، ورقه که نیست، به ورقه، یعنی درهم، یعنی حالا نقره بگیم، زیاد روی نقره و اینش چیز نکنید. به هر حال همونطور که از درهم و دینارت حفاظت میکنی، چقدر برات عزیز مالت، همونطور هم از زبانت. فخزون لسانک، از زبونت نگهداری کن، نگهبانی کن، نگهداری کن، نگهبانی کن، که الان پشتش حالا میگه چرا، چرا یه نکته کلیدی خیلی واقعا مهمه. فروب به کلمتن، چه بسیار کلمه ای، چه بسیار سخنی که سلبت نعمتن، فارسیشو ببین، سلبه، همون سلبه ای که میگم سلب میکنه، میگیره نعمتی رو، و جلبت نقمتن، و نقمتی رو، مصیبتی رو جلب میکنه، همون جلبی که ما تو فارسی میگیم جلب کرد، حکم جلبش رو گرفت، همون اینا همین هاستا. فروب بکر، چرا بابا، چرا اینجور نگهبان زبونت باش، همونطوری که از مال و منالت حفاظت میکنی؟ برای اینکه گاهی رب بکلمتن، گاهی یه سخن سلبت نعمتن، نعمتی رو باز ستاند از تو، نعمتی رو از تو ستاند و نقمتی را به تو رساند، مصیبتی رو به تو وارد میکنه. نقمت همون که جمعش نقمات، مصیبت ها. نعمت هم که نعمت مشخصه، سلبت میگیره، گرفته شود، جلبت، جلب شود. پس گاهی وقتا میگه به خاطر اینکه گاهی یه سخن، یه کلمه، یه سخن، سلبت نعمتن، نعمتی را از آدمی ستاند و نقمتی را رساند. اگه بخوام مثلا یه ذره روان‌تر، و نقمتی را و مصیبتی را جلبت، یعنی رساند. امروزه یه بحثی مطرحه، همین قدم به قدم نکات کوچولو میگم، به نام اصطلاحا میگن جادوی کلمات. غربی ها هم دارن روش کار میکنن، جادوی کلمات، چون رسیدن به این مطلب. واقعا واژگان، این واژگانی که ما خیلی راحت از کنارش رد میشیم، گاهی وقتا بیفه مینی خونواده ای رو، یه سخن یه خونواده ای رو به هم میریزه. گاهی وقتا یه کسی رو اصلا به هم میریزه، از فرسنگ ها از آدم دور میکنه. گاهی وقتا یه سخن چنان موجبات نزدیکی، موجبات دوستی، موجبات محبت و کدورت ها رو از میگن آقا رو حواژه ها حتی فکر بکنید. قدیم مثال که میزدن میگفتن یه پادشاهی خوابی دید، بعد این معبرا رو جمع کرد گفت تعبیر کنید. گفتن پادشاه ها همه اعضای خانواده خواب، تعبیرش این است که همه میمیرن غیر از تو. گفت پدر سودا گردنشون رو بزنید، تو بگو. گفت همه خواب همینه، همه میمیرن غیر از تو، اعضای خانواده. بعد میگن یه آدم عاقل اون وسط اومد گفتش که تعبیر خواستم. گفت خداوند به تو انقدر عمر میده که تو آخرین نفر هستی از این خاندان که از دنیا میری. همون حرفه، ولی نگاه ادبیاتو، تو آخرین نفری هستی که از این خاندان از دنیا میری. همون حرف. آقا جون حرفو میخوای بزنی بزن، کسی نمیگه نزن، اما روش میشه فکر کرد. اینو من چجوری بگم که موجبات رنجش این فرد رو فراهم نکنم؟ ضمناً من وظیفه دارم باید بگم. چجوری بگم که این خاطرش مکدر نشه، زده نشه، از دین بیزار نشه، از من بیزار نشه؟ ما گاهی وقتا حرفمون حقه ولی واقعا غلطه، در این حق بودن ها. یعنی انقدر بد ادا میکنیم و انقدر وقت شما نگاه کنید توی آموزه های دینی ما چقدر داستان های ریز و درشت هست که آقا مثلا طرف اینجوری میکردن، اونجوری میکردن، مطلب رو میگفتن، اینجوری میگفتن. همه میدونید، معذرت میخوام دارم حرف تکراری میزنم ولی چون مرتبطه دارم میگم. میگن حسنین بچه بودن، طرف وضو داره میگیره غلط میگیره. خب بریم بگیم آقا ببخشید، معذرت میخوایم، ما کوچیکیم، بزرگوار، خیلی معذرت میخوام ولی این وضوتون اشکال داره. حتی اینم نمیگن آقا ما وضو میگیریم ببین مال کدوم درست داری، اینجوری داره تن. اینا برای قصه که نیست. یعنی یاد بگیریم آقا ما گاهی بعد شما نگاه، گاهی وقتا ما برخوردهایی که میکنیم در ارتباط با بعضی از مثلا فرض کن ناهنجاری ها، با بعضی از خطاها، حتی والا اجتماع رو بکن تو خود خانواده، این چه وضعشه، این چه وقت اومدنه، این چه حرف زدنه، این چه جور غذا خوردنه، نگاه کن تو رو خدا. بعد انتظار داریم یه اتفاقی بیفته، معلومه نمیفته. این چه ادبیاتیه؟ خب اینو برد یا روش فکر کن. خب من میخوام این بچه‌مه، این در حال شکل گرفتن، این الان نوجوانه، این فلانه، اینو بعد روش فکر، باید واقعا فکر کرد چه جوری بگم، با چه واژگانی بگم، قبلش چه جوری بگم، بعدش. یعنی اینا باید مرتب ما رو اینا فکر کنیم. یه کلمه، یه سخن، گاهی وقتا میبینی که نعمتی رو از آدم سلب میکنه. آخه بعضی میگن که حالا یه کلمه، مگه والا این آقا یه کلمه حرام خدا حلال میشه، حرام حلال خدا حرام میشه، حرامش حلال میشه، با یه کلمه گاهی دنیا به هم میریزه. این حرفا یعنی چی؟ کلمات، واژگان. فروب با کلمتن سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. آقا هرچی روی به نظر من خدا شاهده، تأمل کنیم میارزه. کلمات، واژگان، از کنار این واژگان ساده نگذاریم. توبا لمن، خوشا به حال کسی که توبا، البته میدونید به لازه دستوری صفت تفضیلیه، مؤنث اطیبه. میدونید، حتما میدونید، این توضیحات من برای عزیزانی است که یه مقدار گفتن مثلا خیلی قواعد وارد نیستن. اینا صفت تفضیلی وقتی میخوان بسازن از به اصطلاح برای مذکر بر وزن افعل میسازن، برای مؤنث بر وزن فعلا میسازن. مثلا کبیر رو میگن اکبر، کبرا. صغیر رو میگن اصغر، صغرا. طیب، اطیب، تویبا، فعلا. تویبا یا اماقم مضمون به واف تبدیل میشه، اون دفعه توبا. اطیب، تویبا یا اماقم مضمون طبق قاعده علال به واف تبدیل میشه توبا، پس صفت تفصیلیه. ولی معناش یه حالت دعایی و اینها، یا حالت مثلا فرض کن تشویقی و فلان و اینها، گاهی میگن اغراه هست، گاهی میگن تحذیر هست. توبا لمن، خوشا به حال کسی که انفق الفضل من ماله و امسك الفضل من لسانه. فضل یعنی زیادی، یعنی اضافه. اصلا معنای فضل یعنی اضافه، زیادی هر چیزی رو، اضافه هر چیزی رو میگن فضل. این که میگن فلانی فاضله، معناش میدونی چیه؟ یعنی نسبت به بقیه چیزی اضافه داره، یه زیادتی درش هست، فاضل. یا مثلا طرف آدم بخشنده ایست، میگن اهل فضل، جوده. حالا من جود و جواد رو نمیگم، همون فضل، یعنی یه چیزی باز نسبت به سایرین اضافه، اهل مثلا فرض کنی که بخشش و فلان این هاست. کلن خود فضل اضافه هر چیز رو میگن، زیادی هر چیزی رو میگن، زیادی مال، زیادی دانش، زیادی منش، روش. فضل اصلش این است، اضافه. فلانی ابو فاضله، چرا بهش میگن ابو فاضل؟ زیادی داره نسبت به بقیه، از جهت مثلا فرض کن وفاداری، از جهت کرم، از جهت علم، از جهت بخشش، حالا هر چیزی. ولی اصل فضل یعنی همون زیادی هر چیزی، اضافه هر چیزی. طوبا لمن، خوشا به حال کسی که انفق الفضل، انفاق کنه زیادی مالشو، یعنی اضافه بر سازمان مالشو. انفق الفضل، انفاق کنه فضل، اضافه چیشو؟ من مالشو، اضافی از مالشو انفاق کنه. زیادی داری بسته دیگه، این همه گرفتار، گدا نباش، خسیس نباش. و امسک الفضل من لسانه، اضافه مالو بده، ولی اضافه سخنو امسک. امساک، امساک کردن یعنی خودداری کردن. آقا امساک کنید، یعنی خودداری کنید. امساک از خوردن، یعنی خودداری کردن. امسک الفضل، امساک کند فضل، اضافه از سخنش رو. آقا اضافه گویی نکن، پرگویی چرا میکنی؟ اضافه گویی چرا میکنی؟ اضافه مال تو بده، اضافه سخن تو نگرد. کم گوی و گزیده گوی، چون در ارزش قائل باش برای حرفت. هر جوش نکته ای من این چیزایی که به نظر می سواد بگم، میگم اگه مطلبی بود بگید. اذا تم العقل نقص الكلام، اذا تم العقل نقص الكلام. خود عقل به معنی منع، اصل معنی عقل، العقل به معنا المنع. یه دونه رو بنویسم اینجا، منع. این عقل هم بد نیست توضیح بدم، عقل یعنی معنا. عاقل به کی میگن؟ عاقل به کسی میگن که قوه مناعش، یعنی بازدارندش قویه. در عرب به این افسار اسب و الاغ اینا میگن اقال، مال شطور اینا. شطور داره میره، اسب داره میره، میخوان نگرش دارن، اقالشو میکشن که این بیسته. یه عبارت معروفی هم داریم تو جنگ احد، میگن پیغمبر فرمود حتی لو جا احدهم لاقالن ما کان له سوا. طرف رفته بود اقال یه بابای گرون قیمت بود، به خاطر اینکه صاحب اقال بشه میره یارو بکشه، از قضا اون اینو میکشه. بعد پیغمبر میگه حتی لو جا احدهم لاقالن، ما اون که واسه اقالت جز اقال براش نیست. اقال اون در حقیقت افساری است که مانع از حرکت اسب میشن، از عقل. اقال فلانی عاقله، یعنی بند و بست داره، یعنی اینجوری نیست، یعنی مهار یه زمام، یک مهاری برای رفتارش، اعمال. همینجوری نیست بی پروا چیکار بکنه اینا، نه، اقال داره، یعنی زمام نفسش رو در اختیار داره، یه جاهای نگه میداره، یه جای فلان. میگن حضرت زینب سلام الله علیها لقبش عقیله بوده، عقیله بنی هاشم، چون میگفتن خیلی دارای عقله. آقا دارای عقله یعنی هم یعنی تو رفتار و اعمال مردم میده اینا لقبو، که هم مردم داده بودن، میگفتن عقیله بنی، حساب شده است، خلاصه عاقله. عاقل یعنی کسی که زمام حرف زدنشو، رفتارشو، اعمالشو، همینا رو داره، افسارش دست خودشه، حواسش جمعه. اینجوری نیست که این یه دفعه همینجور به تازو برو اینها، اون آدم عاقل نیست، اون آدم جاهله. عقل اینه. حالا میگه اذا تم العقل، وقتی عقل کسی تمام شد، کامل شد، نقص الکلام، سخنش کم میشه، نقصان پیدا میکنن. میخواد بگه پرگویی مال آدمای بیخرده. و واقعا هم تو جامعه نگاه کن، آدمایی که خل میشن قاطی میکنن، یک چیزی که توشون زیاد میشه زیاد حرف میزنن، اصلا یه مشخص هست و همینه حرف افتاده. ولی آدمی که عاقله کم حرفه. یکی از نشانه های عقل ورزی در آدمی است، اذا تم العقل و نقص الکلام. خب جانم بگید. بله ببینید، من یه نگه بارم یکی از عزیزان یه مطلبی گفت اینجا سر یزکو و اینا، گفتش یزیدو نمیشد بشه یزکو فان. یه نکترم شما بهش توجه کنید و اون این که گاهی وقتا در اصل سخنور برای این که در حقیقت فراوانیه ممکنه باشه ها، ولی من قاعده کلی رو دارم به شما میگم، به این قاعده توجه کنید. گاهی وقتا طرف میخواد فراوانی واژگان رو در حقیقت نشون بده، تسلطش رو بر گستره واژگان. خب یعنی یه مطلب رو با 10 عبارت بیان میکنه، یکی از یکی زیباتر. نمیخواد بگه که حالا تو این واژه این ملاحظه لفظی و فلان، نه، این تسلطه، این بلاغت، یکی از اختزاعاتش همینه دیگه. طرف میینه که یه مطلب رو هر چی دستش، بعضی دیدی یک کلمه خواهم میگن جون میکنن تا حرف بزن، یعنی حرفه در نمیاد، هی دنبال کلمه میگرده، هی دنبال فلان. یه کسی هم میبینی که واژگان اسیر این طرف هن. یعنی در دستشن، بعد جولان میده با واژگان ها، بازی میکنه اصلا با واژه ها، یه وقت میبینی این ور، یه وقت میبینی اون ور. این تسل، این اصلا یکی از ویژگی های آدم بلیغ اینه، یعنی تسلطی که بر واژگان داره، لذا با واژه ها بازی میکنه. بعد یه فهمی یه مطلب رو داره با چهار. بنابراین این نیست که حالا حتما بگردیم بگیم آقا توی اینجا مثلا تو نقصه مثلا آیا این بوده، شاید هم بوده باشه ها، ولی خیلی وقتا اینه. اون دفعه یکی از عزیزان کلمه یزکو گفت، نمیشد یزکو، من یه نکته گفتم، بله معنی تزکیه فلانیه، ولی جواب اصلی اینه که گفتم. البته گاهی وقتا توی اونا میشه یه ملاحظاتی هم پیدا کرد، ولی اصل مثلا اینا. تو همین فارسی خودمان نگاه کن، یه کسی ما داریم تو این مملکتمون به نام میر جلال الدین کزازی، اسم میارم که یادی هم از ایشون کرد. به نظر من هیچ کس در ایران ما به زیباییشون فارسی بلد نیست حرف بزنه، نمیتونه حرف بزنه به نظر من هیچ کس، یعنی تنها کسی که کار کرده، ولی ها کار کرده فارسی حرف میزنه ها، یعنی اولا نیم ساعت صحبت میکنه، یه ساعت صحبت، شما فکر کنید عمر از نوشته میخونه، از رو میخونه، نه از رو نیست. بعد به ندرت شما یه واژه ای پیدا میکنی که فارسی نباشه، مثلا عربی باشه، مثلا نمیم لاتین باشه، فلان باشه، به ندرت. بعد ذره ای تکلف نمیبینید، مهم اینجاست، چون بعضی هم دارن چی میکنن میبینید، دارن زور میزنن، جون میکنن، آیا به بعدم بعضی واژه های به اصطلاح فلان اینا، ولی روون، بعد واژه کار کرده، خیلی کار کرده، بعد لذا میبینی که خیلی راحت، بدون تکلف، بدون تصنع. این هنریه، هنریست که دست هر کسی نیست. امیر سخن داره سخن میگه. اینجا گاهی وقتا حتما نباید رفت سراغ این که مثلا این ولان، گاهی هم میگم هست و نمیخوام انکار کنم، ولی اصل قضیه اینجاست. بله گفتم من انکار نمیکنم، ولی اصل قصه این است که آدم بلیغ این توانایی، این سخنوری، گاهی یه واژه رو میبینی با معادلهای مختلف، گاهی با مثلا چی و فلان. اذا تم العقل و نقص الکلام. بله بفهمه. الان تو ادامهش اینو خود الان میگیم ها، هست الان یه ذره صبر کنید میرسیم. اینجا صحبت پرگویی و کمگوییه، ولی تو ادامهش یه نکته هست که نظر شما رو هم تامین میکنه. من اتفاقا رسیدم میخوام بگم همین نکته که میگید درستم هست، ولی اینجا من فعلا دارم لغت رو، یعنی نقصا نقصان کلمه بیهوده که نمیشه معنی کرد. اذا تم العقل، خود ازت تو روشن میکنه منظور چیست تو ادامه ها. اذا تم العقل و نقص الکلام، عقل که تمام شد، حالا البته بین تمام و کمال هم یه فرق فنی هست که اکمال و اتمام میگن و تمام کمال که حالا من راجبش صحبت نمیکنم. نقص الکلام، کلام کاهش پیدا میکنه، نقصان، این کاهش کم میشه، معنای تحت لفظیش اینه. ولی اون نکته ای که شما مد نظرتون رو تو ادامه میاد، بله بفهم. چرا به کار میاد، ولی خب اون حرف شما هم درسته، ولی به کار میاد گاهی. البته یه نکته هم شما بدونید، الان مثلا اینجا میگه مثل، میگم اذا تم العقل و نقص الکلام، ما میگیم حکمت، گاهی وقتا این از یک عبارتی در اومده ها، یعنی تو نیست که حضرت واقعا یه جا اینو گفته تموم شده رفته. گاهی شما اینها رو نگاه میکنید میبینید که گاهی اینا یعنی همین مطلب در حقیقت گزینه شده یک عبارتی، عبارت بلندی است. اینجور نیست که مثلا این مثلا مال یه صحبت مثلا یه دقیقه و 30 ثانیه و فلان بوده باشه. اون که شما میگید که درسته، بعضیا چه میکنن و فلان، ولی اینکه بلاغت مثلا مخصوص اونجا باشه تو صحبت های کوتاه فلان نباشه، نه زیاد جدی نگیرید این حرفو. اینجا هم توجه کنید، لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم. آقا نمید اینو میخواد اول همون تحت لفظ بگم، لا تقل، نگو ما لا تعلمو، چیزی رو که نمیدونی. لا تقل ما لا تعلمو، لا تقل، نگو ما لا تعلمو، چیزی رو که لا تعلمو، نمیدونی، این چیز خاصی نداره. بل بلکه لا تقل، نگو کل ما تعلمو، همه اون چیزی هم که میدونی، همه اون چیزی هم که میدونی لازم نیست بگی. لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه همه اون چیزی هم که میدونی نگو. خب اینجا یه نکته ای من به شما بگم، چون نکته لغتی چیزی نداره، شما نگاه کن همون فراز اولش که لا تقل ما لا تعلم، آن نمیدونی حرف نزن. یه جای دیگری از تعمید جمله ای دارد در یه جای دیگری تو غرر ظاهرن میفهمد لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف، اگه اونی که نمیدونه ساکت میشد اختلاف از بین میرفت. اغلب این اختلافایی که شما تو جامعه میبینید مال اظهار نظرهای جاهلانه است. لو سکت، اگه ساکت میشد من لا یعلم، کسی که نمیدونست، سقط الاختلاف، اختلاف از بین میرفت. این اختلاف ها مال چی؟ خیلیش مال این اظهار نظرهای جاهلانه است. آه چرا نمیدونی حرف میزنی؟ چرا نمیدونی اظهار نظر میکنی؟ الان یه گرفتاری بزرگی که تو جامعه ما هست، حالا شاید بعضی نپسندن این مطلب منو، ولی من نظرم رو دارم میگم. ببینید حوزه دین یه حوزه خیلی خیلی گسترده ایست، کلام داره، عرفان داره، فلسفه داره، منطق داره، فقه داره، اصول فقه داره، تاریخ داره، حدیث داره، تفسیر داره، ابعادی داره. بعد شما نگاه کنید بعضیا مثلا اینه تو دو تا شاخه، سه تا شاخه، چهار تا شاخه مثلا کار کردن، خوب کار کردن. خب یا تو این شاخه کار کردی درس بده، نظر بده، حرف بزن. اما یا فهمیدی تو یه حوزه هایی میان نظر میدن که کار نکردن، بعد نظرها دقیق نیست، بعد میبینی که منشأ یه سری ماجراها میشه. ماها که معلم هستیم بعد یاد بگیریم تو هر حوزه‌ای وارد نشیم. شماها بعد یاد بگیرید هر سوالی رو از هر کسی نکنید. اگه این اتفاق بیفته خیلی از این الان من گاهی وقتا میرم یه کسایی مثلا کلام، همین کلام که دارم میگم که مبانی اعتقادی و فلانه، الان یه 30-40 سال حداقل تو ایران ما، تو غرب شاید 100 سال بیشتره، یه شاخه جدیدی پیدا کرده به نام کلام جدید. با این کلام جدید یه بحث تخصصیه، کار میبره، باید کار، باید رفت درس خون، باید زحمت کشید، خب این بحثایی که الان مطرحه، مثل نمام هرمونوتیک و نمام پلورالیزم و نمام کثرت گرایی دینی و نمام حتی این بسته تجربه نبوی، این حرفایی که دارم بابا اینا یه بحثای فنیه، یه بحثای کلام جدیده. بعد اگه یعنی کسی میخواد وارد این بحثا بشه و نظر، بعد علمشو بدونه. بعد شما نگاه کن یه دفعه میبینی کسایی که الفبای کلام جدید رو نمیدونن، بعد میان مثلا موضوع گیری میکنن، حرف میزنن، اذان ندن. چرا این کارو میکنی؟ بعد میبینی اوضاع به هم ریخته. اولا این بحث مال یه جای خاصی است، مال یه جای فنیه، یه جاهای خاص علمی، بعد آدمای خاصی رو میخواد، نه اینکه هر جایی و هر فلان و بعدم یه چیزای غیر اصلا غیر تخصصی غیر فلان. ما مصیبت داریم خدا شاهده تو خیلی حوزا. من میبینم طرف میاد الان از خود من، طرف مثلا اومده میگه که آقا ببخشی من یه خوابی دیدم، اینو میشه تعبیرش کنم؟ بابا مگه من معبر خوابم؟ من تعبیر خواب میدونم؟ آقا میشه مثلا من فقه نخوندم، خدا اینجا خوب شد مثالش اومد، به معنی این عام و عمومی من شرح لمعه بخون و لمعه اینا رو خوندم، بالاخره در این، ولی بنده فقه به این معنا که کار فقه کار تخصصی علم زمان وقت میبره فلان، من نخوندم. بنابراین کسی از من سوال فقهی میکنه جواب نمیدم، حتی بعضی از من میرنجن، شاید جوابش هم بدونم، بالاخره منم میگم در حد خودم که آقا میگم من برو از یه کسی که فقه خونده، بعد من چرا میپرسی؟ از من بعضی هم میرنجن، یعنی آقا تو اینو نمیخوای جواب بدی، یعنی بلد نیستی، یعنی میخوای سر خودت وا کنی. حتی یه بار یکی به من یه سوال ساده ای که من گفتم من از کسی بپرسید از من نپرسید و اینا، گفت میخوای از سر خودت وا کنی مثلا ناراحت شدی فلان، گفتم نه میخوام به تو یاد بدم که هر سوالی رو از هر کسی نکنی، بابا جون ببین طرف چی کار است، تو اون حوزه کار کنید. ما گرفتاریم خدا شاهده، ما گرفتاریم. یعنی الان بعضی تو همه حوزه ها میبینی وارد شدن، نظر میدن، اظهار نظر میکنن، معلومه این بلبش روی فرهنگی ایجاد میشه. ازاز لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف، اگه اونی که نمیدونه ساکت، بسیاری از این اختلافات از من میرم. اینجا میگه لا تقل ما لا تعلم، آقا نگو وقتی بلد نیستی بگو نمیدونم، نگو وقتی چیزی رو که نمیدونی، بل لا تقل کل ما تعلم، دوباره اون مدیریت سخن ها که اولش گفتم، بلکه همه اون چیزی هم که میدونی لازم نیست بگی، بابا یه ذره مدیریت کن، یه ذره بررسی کن، یه ذره. بعد حالا میرسیم به اون مطلبی که شما خواهر گرامی مطرح کردی، لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. لا خیر فی الصمت، صمت یعنی سکوت، ساکت بودن. میگن فیلم صامت فیلم ناطق، قبلا میگن فیلم صامت بوده، این صدا نداشت، بله چقدر خوب بود. داره بعد از یه مقطعی گفتن فیلم ناطق اومد و اینا، این بزرگوار اینجاست. بله آقا، آخه من بعضی رو چیز میکنم بیشتر جاها، چون جاها معمولا مثلا یه تو ذهنم بوده مثلا ایشون اینجا میشینه و اونجا، بعد گاهی وقتی من این نیومد، الان مثلا فائزه نیومده، همیشه میشه مادرش میشینه، کار نداریم. یعنی اینجوری دیگه، مثلا یه مقدار چه این دو تا همیشه اینجا پله هم، یه روز نباشم من قصدم یه همیشه هم اینجا همین جوله هم میشم، آماده هم هستن، خوب هم هستن، یعنی خیلی خوب ماشالله. لا خیر فی الصمت، ایشون هم یه چیزی گفت، یه دیدم تشریف دارن، آخه یه بارم اومدی اظهار نظر خیلی خوبی کردیشون، خیلی عالی هم بود، و من البته راجع اون مطلب انشالله حرفایی دارم به خدا، چون یه مطلبی ببینید مثلا الان این سوال، ببخشید تو پرانتز فقط اشاره، نمیخوام بحثم رو دنبال میکنم، آقا از کجا بفهمیم یه آدمی درسته آدمی نادرسته فلان؟ ببین بله آدم پیچیده است، ولی ما هم کلی قاعده داریم ها. ببین لااقل خیلی شماها این قواعد رو میشه گفت، من حالا ایشالا به مقتضای برخی از درس ها قواعد رو به شما، یه سری قاعده ما داریم، یه سری تکنیک ها داریم. همین الان نگاه کن مثلا بحث عقل، آقا ما میتونیم بفهمیم طرف آدم عاقلیه یا آدم بیعقلیه، یک قواعدی داره میشه فهمید. تو همینجا شما نگاه کن، تو همین حالا که بحث سخنه میگم، توی بعضی فرازهای از سخنان حضرت امیر تو همین نهج البلاغه است، میفرماید که لسان العاقل وراء قلبه، زبون آدم عاقل وراء قلبه، پشت قلبشه، یعنی اول میسنجه بررسی میکنه بعد حرف، در حالی که قلب الاحمق وراء لسانه، قلب آدم احمق پشت زبونشه، یعنی اول حرفو میزنه بعد میشین حالا خب بد شد خوب شد، کاش میگفتم کاش نمیگفتم، معلومه این خله. خب اگه خودش نگاه، الان ما آدما یه بعضی مشخص این بابا قاطی داره، فهم میگه بعد میگه ببخشید حواسم نبود، معذرت میخوام، کاش نمیگفت، ببخشید قصدی ندارم، لزومی داشت بگی که حالا این همه عذرخواهی کنین، همه من فلان کنین اینا. مثال دارم میزنم، ما قواعدی داریم که بتونیم، نمیخوام بگم 100% مثلا فلان، بالاخره بعضی خیلی، ولی یا مثلا نگاه کن، باز صحبت سخنه دارم میگم، همین تو همین راستا علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. ما ازمر احد، کسی چیز رو نمیتونه پنهان بکنه مگه تو فلته های زبانش. این فلتر هم که الان میگه، حالا سادهش لابلای صحبتاش و یا حالات چهرهش برملا میشه، کافیست تو یه ذره وارد باشی، کار کرده باشی. ما از مرا، این تو نهج البلاغه است. فلته میگم اون صحبتایی است که یه دفعه فقط هم سخن نیست، رفتار اعمال، حالا اینجا سخن رو داره میگه فلته. نه میدونی اون حرفی است که یه دفعه بدون ناآگاهانه غافل، یعنی یه دفعه ذهن طرف در میاد. آره مثلا توی چیز داریم که میگن که چیز عمر گفتش که ان بیعت ابی بکر فلتتن، کلمه فلته به کار برده، این یه فلته ای بود، یعنی یه دفعه یه اتفاقی افتاد و الله نمم شر، خدا ما رو از شرش حفظ کنه و فلان. کلمه فلته عمر به کار برده در مورد اون بیعت، کانت ان بیعت ابی بکر فلتتن، کلمه فلته است، یعنی یه فهمین یه حرکتی طرف انجام میده ناخودآگاه، یه فهمین یه حرفی میزنه از اونجا. حالا اینجا میگه حضرت میفهمند ما از مرا احد شیئا الا ظاهر فی فلتات لسانه، یفه داره حرف میزنه اینا ناخودآگاه غفلتا مینه از یه چیزایی، از اونجا میشه بفهمید این مکنونش چیه، مافز ضمیر هزار هم فیلم بازی کنه و صفحات وجه رنگ رخسار خبر میده از سر درون. فل صفحات وجه حالات چهره، قواعدی ما داریم، نکته هایی داریم، نمیخوام من بگم فلان، میشه یعنی چیزایی به ما یاد دادن، یه آموزه‌های ما دینی داریم، خیلی ما گاهی وقتا به این چیزا توجه بد میگیم آقا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، خیلی هاش میفهمید اینا. الان خود مسئله زبان، این زبان لاکردار خیلی چیز مهمیه، خیلی چیزا رو میشه هم گنج، هم میتونه آدم‌ها رو یعنی رصد کنه، از این خودش بالاخره باید دقت بکنه که راجع به این دقت خود من یه نکته میخوام بگم. اینجا نگاه کنید، لا خیر فی الصمت، صمت یعنی میخوام بگم سکوت، ساکت بودن. داشتم میگفتم سینمای ساکت، یا چشمم ایشون رو این رفتم تو این مثالا، صامت و ناطق، ناطق نطق حرف زدن سخن گفتن، نقطه مقابلش صمته، پس صمت یعنی سکوت. لا خیر فی الصمت، لا خیر فی الصمت عن الحكم كما انه لا خیر فی القول بالجهل. حکم رو یه توضیح کوچولو بدم، ببینید باز واژه‌های مشتقاتش رو نگاه کن، حکم، محکم، حاکم، محکوم، استحکام، تو همه اینا ببین یه چیزی، یه محکم کاری، سفت و سخت تو همه اینا هستا، حاکم، نمیدونم محکم، حکیم، احسن حکیم، سخنانگه کند حکیم آغاز، سخن بگم به مردم، یا سرانگوش سوی لقمه دراز که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. حکیم، چرا میگن حکیم؟ ببین از ببین، یا حکمت، خود واژه حکمت، حکمت، حکیم، حاکم، فلان، تو همه اینها یک چیز استحکام، محکم بودن هست. طرف آدم حکیمیست، یعنی رأیش، سخنش، حرف محکمه، استحکام داره، توجه میکنی؟ لا، حالا اینجا میخواد بگه لا خیر فی الصمت عن الحکمه، یعنی آقا در جایی که تو میتونی یه سخنی محکم، سخنی درست درمون، سخنی مناسب، اینجا سکوت کردن معنی نداره. لا خیر فی الصمت عن الحکم، خیری نیست در سکوت، در جایی که عن الحکمه یعنی به جایش، به عوضه چی؟ جایی که تو میتونی محکم و استوار مطلبی بیان بکنی، یه وقتایی باید آدم حرف بزنه. برعکس، کما همونطور که انه لا خیر فی القول بجا، همونطور که در سخن گفتن جاهلانه خیری نیست، سخن جاهلانه، سخنی که بر مبنای علم و آگاهی وقتی میگه چطور اون بی‌ارزشه و بده، عکسش هم اینوره. آقا یه وقتی هم باید حرف زن. باز نگاه کن اینو سعدی گذاشته جلوش، همه حفظی، دو چیز تیره عقل است، گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن همینه. همین رو گذاشته نگاه، دو چیز تیره عقل است، گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن همین. لا خیر فی الصمت عن الحکم، آقا خیری نیست در سکوت کردن، در جایی که باید سخن گفت، سخن محکم مونتا، سخن درست درمون. کما انه لا خیر فی القول بالجهل، همونطور که خیری نیست در سخن گفتن جاهلانون فلان. درست؟ نکته لغوی چیزی که نداره اینجا، چیزی من به ذهنم نمیرسه. من یکی دو تا هم نکته بگم تمامش کنم. اولا سر جهل که میرسم دلم میخواد، شاید هم میدونید، فقط یه اشاره فعلا بکنم، ولی یه وقتی باید راجع به اینا صحبت کرد. یادتون باشه که تقابل عقل با جهل، به تعبیر تقابل جهل، علم و جهل نیست، خلاصه عقل و جهله، و این نکته مهم نیست. تو همین اصول کافیمون هم نگاه کنید، جنود العقل و جنود الجهل، باب العقل باب الجهل، جهل در مقابل علم نیست، در مقابل عقله، این نکته مهم نیست. جهل نادانی، یعنی خیلی ها ممکنه علم هم داشته باشن ولی جاهل باشن، علم داشته باشن ولی جاهل باشن. بعضی هستن دیدی عاقلن، علم هم به این معنی متداول ندارن ولی اینا جاهل نیستن. تو بعضی خانواده‌های سنتی نگاه کنید، گاهی پدر بزرگی هست، مادر بزرگی هست، پیرانی هستن، اینا سواد ندارن اما خیلی عاقلن، به قدری قشنگ میبینی دارن اداره میکنن با رفتار، واقعا عجیبه ها. عقل یه چیز مرتبتی داره. خب من یکی دوتا نکته میخوام به شما بگم. نکته اول من این است که تو این فرصت اندک، بعدم اگه دوست عزیزان نکته‌ای داشتن، سوالی داشتن، من در خدمت هست. دیدید بحثی، صحبت ها، عباراتی که بیان شده اینا محوریتش سخن بود و زبان بود و از این حرفا، درست؟ غزالی، امام محمد غزالی در احیاء العلومش راجع زبان که صحبت میکنه و آفات زبان، میگه 25 تا از گناهان کبیره از زبانه، 25 تا از گناهان کبیره زبان. بعد من دیروز ظهر رفته بودم مسجد نور میدون فاطمی، آدرس میدم که یعنی مشعلا هست، رفته بودم میدون فاطمی مسجد نور، اومدم که وارد شبستان بشم و اینا، دیدم یک چیز بزرگی زدن، تابلومانم بود، زده بودم به دیوار، اونجا زده بودن 40 تا گناه کبیره‌ای که از زبان سر میاد. بعد 40 تا علمای ما هم گفتن که 25 تا که غزالی گفته بیشتره، شمردن بعضی گفتن از 25 تا هم بیشتره، ولی میگه 25 تا، ولی بعضی گفتن من 27 تا، بعضی حالا دیروز من 40 تا رو دیگه ندیده بودم، 40 تاش هم دیدم. بعد نگاهم کردم، متو عجله داشتم، خیلی ریز نشدم، یه نگاه اینجوری کردم و اینا، دیدم به هر حال حالا ممکنه بشه دو تا رو تو یکی جمع کرد و فلان، ولی به هر حال 40 تا. اکثر خطای ابن آدم فی لسانه، حالا اینو داشته بس ببین، بعد پیغمبر خدا میگه اکثر خطای ابن آدم فی لسانه، اکثر لغزش های آدمی در زبونشه، اکثر این گناه های ما ریشش تو زبونه، این زبون لاکردار، یه ذره ولی ببین چه کار داره میکنه. گاهی توی روایات داریم که این زبان ها تیزیش از تیزی شمشیر برنده تره. آقا طرف یه دونه میزنه، طرف 30 سال داره به خودش میپیچه، خداشو من دیدم ها، طرف میگه ناراحته، میگه اون یه حرفی به من زد، اینجوری هم میگه که من حالا کی زده، بعد میگه 30 سال این هنوز انقدر این زر شمشیر اگه بود، حالا بعد یه مدت بالاخره ترمیم شده بود، خوب شده بود، بالاخره اثرش تموم، این هنوز نرفته، از بین نرفته، ضربه این زبان لاک. برعکسش هم گفتم، عکسش هم گفتم تو ابتدا، که گاهی وقتا یک کلام، گاهی یه آدمی رو میبینه اصلا دگرگونش میکنه، زیر و روش میکنه، محبت ها ایجاد میکنه، صمیمیت ها ایجاد میکنه، کدورت ها رو برطرف میکنه. آقا این زبون لاکردار، این قصه عجیبیست. اکثر و خطای ابن آدم فی لسانه، اکثر این خطاها لغزه ما این زبون. آقا کنترلش کن، مدیریت کن. آره این که الان عزیزمون گفت، یعنی به جا و به گاه بگو، به جا نگو، مدیریت کن دیگه، یه جای بر حرف زد حرف بزن، یه جای بر فلان کرد. بعد پیغمبر خدا می فرماید افواهکم من طرق ربکم. با این زمینه ها حالا ببینید این صحبت ها چقدر دلنشینه، چقدر واقعا زیباست و ما چقدر قابل میفهمد افواه. بعد الان یکی میگه آقا آدرسش باز کن، یه یفه میاد تو ذهنم، ولی هر کدومو خواستید میارم آدرس همین، ولی مطمئن باشید که یه واو اینور اونور نمیکنم، یعنی مستند. بعضی هم شاید شنیدید افواهکم من طرق ربکم، این دهنهای شما از راه های پروردگار شماست. افواهکم من طرق ربکم از راه هاییست که شما با پروردگارتون ارتباط دارید، شما با این دهن نماز میخونی، با این دهن قرآن میخونی، با این دهن دعا میخونی، راه ارتباطی تو با خداست. بعد میفهمد که فأحبها الالله، محبوبترین این دهانا نزد خدا چیه؟ فأحبها الالله طیبها ریحا، اونی که طیب باشه، پاکیزه باشه، خوشبو باشه، معطر باشه، دهن میتونه دهن پاک و پاکیزه‌ای باشه، با دروغ بیرون نیومدن ازش، با غیبت نکردن، با سعایت نکردن، با تحقیر نکردن، توهین نکردن، مسخره نکردن، تهمت نزدن، آبرو نه و و این میتونه طیب و پاکیزه باشه، معطر باشه، خوشبو باشه. بعضی دهنها خوشبوان، خوشبوی ظاهری نمیگم ها. بعد حضرت میفهمد که فطیبوها به ما قدرتم علی، تا اونجایی که میتونید اینو طیبش کنید این دهنها رو، فطیبوها به ما قدرتم علی، تا اونجایی که میتونید دهنها رو طیبش کنید، پاکش کنید، پاکیزه کنید. دهن طیب دهنی است که با صداقت باز میشه از دهن، بعد حرفای قشنگ در میاد، حرفای زیبا در میاد. بعضی این همین حدیث رو بردن به معنای، البته معنای ظاهریش هم قشنگه، معنای ظاهریش میدونی چیه؟ همین است که امروز میگم بهداشت دهان و دندان. بله اکثر مریضی ها میگن از طریق دهان، همین مریضی های جسمی ها اکثرا از طریق دهانه، برای همین میگن آقا بهداشت دهان و دندان، مرتب مسواک بزنید، نذارید دهن باز میشه بو گند بزنه، دهن خوشبو باشه، بهداشتش رو رعایت کنید. خیلی از آسیب ها از طریق همین دهانه، خیلی از بیماری ها، مریضی ها، اغلب مریضی های جسمی از طریق دهان، اکثر این مریضی هایی که حالا ما میگیم مریضی های روحی روانی، حالا یا هر چی یا هر اسمی، اونم باز از طریق دهانه. این دهان لاکردار، این زبان لاکردار، آقا اینو یعنی اگر ما واقعا تمرکز کنیم به جای اینکه رو ده ها مقوله، رو یه چیز متمرکز بشیم، زبان، رو این تمرکز کنیم. باز یه قاعده، یه تکنیک یادتون بدم، تکنیک مهم. ببینید توی اخلاق، شما البته حتما کلاس اخلاق دارید و خوندید و استادید و اینا، منم آرام دارم، تو درس اخلاق تو میان علمای اخلاق یه بحثی هست، یه بحث مهم، میانبر، قصه میانبره. اون میدونید چیه؟ اون اینه که میگن آقا فضائل خیلی زیاده، کسب فضائل هم کار سختی است، رذائل خیلی زیاده، دفع رذائل کار سختی، یه رذیلت رو من میخوام از خودم دور کنم مصیبته، چه برسه رذائل یکی دوتا نیستن، این همه رذائل، این همه زشتی ها، بدی ها، پلشتی ها. خب آقا سوال وقت این پیش میاد، با تا اینکه فضائل زیادن به دست آوردنش هم سخته، رذائل زیادن دور کردنش سخته، خب آیا یه میانبری، یه میانبری چیزی وجود داره، راه کوتاهی وجود داره که ما ذهنمونو به ده ها مسئله ندیم؟ گفتن بله وجود داره. بعد میگیم خب اون میانبر چیه؟ میانبر علمای اخلاق متنوعه، بعضی گفتن این، بعضی گفتن این، بعضی گفتن این، بعضی گفتن این، بعضی گفتن. من قایب که البته من معلم اخلاق نیستم، اخلاقم هم زیاد تعریف نیست، ولی بالاخره یه جایی درس اخلاق میدم، بعضی جا فقط میرم از اول به اصطلاح کلاسم تا آخر کلاس دوره میانبرا رو درس میدم، بعد به یه نتیجه مهمی هم تو آخر میرسم، اوایل نمیگم، میگم این یه میانبر، همه هم جواب میده ها، یعنی هر کدوم متو چون ذائقه ها، یکی میگه آقا اینو من نمیتونم، میگه خب نمیتونی بلش کن، جلسه بعد یه میانبر دیگه بهت یاد میدم، این ذهنت رو یه چیز مطمئن. بعد میگه آقا اینم نمی، خیلی خب، چون بعد یک میگه نه این خوبه، این راست کار منه، این راست کار من، با این میتونم ارتباط با این مقوله، چون آدما مختلفن، ذائقه ها مختلفه، سلیقه ها مختلفه، راه ها هم مختلف، ولی همه نتیجه هم میدن. حالا یکیش همین زبون است، زبون، طرف شنیدید همه زبون، یعنی حتی تو آموزه های دینی است که میگه آقا تو زبونت حفظ کن، مطمئن باش رستگاری، آقا یعنی چی ممکنه طرف اینجوری اینجوری؟ این حرفا نیست، زبونه درست اونا درست میشه. طرف اومده پیش پیغمبر خدا، یا رسول الله هر بزهی رو که بگی من گفتم همه شنیدید اینا رو، آقا من فلان آلوده فلان چیکار کنم؟ راهی هست؟ حضرت میگه دروغ نگو. تازه نمیگه چیزای دیگه، یه دونه دروغ نگو، دروغ یکی از این 20 چند تا گناه کبیره است، دروغ نگو. طرف خوشحال میشه، آخ چون خوبه نگو، فلان کار نکن، فلان خب دروغ نمیگم. بعد اون رفتش حالا اومد بره یه کاری، یه گناهی دید، نمیشه، این نمیشه، نمیشه. ما یه گناه میخوایم بکنیم 50 رقم میبینی داریم داستانه، اینو بپیچونمش، اینو بهش اینجوری بگم، اونو بهش اونجوری بگم، اینو بهش اینجوری ببافم، اونو سر کار بذارم، چی تو مثلا میخواد فلان. اومد بره من میگن مشروب بخوره، گفت اگه بخورم پیغمبر بگه آقا بو دهنت بو شراب، اگه بگه آره شراب خوردم شلاق داره، شلاق داره. اگه بگم نخوردم دروغ گفت، قرار شد دروغ نگم. بعد بده سراغ اون یکی، اون یکی همش همینه. میگن زبون، تازه اینجا اخص شد از میان اون همه. زبون اگر یکی بتونه واقعا روش مدیریت کنه، کار میبره البته، مدیریت کنه و حرف میخواد یه ذره روش عاقل باشه دیگه. عاقل گفت لسان العاقل وراء قلبه، مدیریت کلام، مدیریت سخن، تمام. واقعا خیلی مهمه این مسئله زبان، و ما متاسفانه به هر حال یه مقدار غفلت میکنیم. عرض کنم خدمت شما که شما چیزی خواستی بگی بزرگوار؟ خب من ببخشید اگرم جایی میگن پرحرفی نیست، ولی من یه زدم پرحرفی کنم، ولی در خدمت عزیزان هستم اگه مطلبی هست، اگه نه که جا چهارتا. نه گفتم اصلا یه رو جلسه گفتم تو بحث، نه گفتم که آها گفتم مدیریت خشم، گفتم آره اجازه بدید، گفتم تو مباحث آیچی یه بحثایی ما داریم تو آینده خیلی مرتبطه. من گفتم وقتی رسیدیم بعد این همین که یه گریزی میزنم باز میگم یه تکنیکایی رو به شما یاد میدم در ارتباط با کنترل خشم، ولی بعد حرف زد. آقا واقعا قاعده داره، خواهید دید قاعده داره، یعنی جواب میده بله. اینا یه سریش یعنی تکنیکه، بعضی این تکنیکا رو بلد نیستن، یعنی کافیست که این تکنیکو تو یاد بگی، وقتی یاد بگیری بعد میبینی خیلی راحت میتونی که از خیلی از این ما خیلی خشمامون، خیلی این عصبانیتمون واقعا مسخره است، مسخره است. بعد طرف خودش، من یه بار گفتم تو یه جایی یکی اومد گفت آقا من خیلی الم بلم، کارمند بانک بود، دانشجو هم بود، بعد میگه آقا من بالا خیلی زود چی میشم و اینا. بعد منو داشت میرسون تو یه جایی، تو من گفتم خب حالا کری حالا بذار من بهت بگم. بعد چند تا چی باورش نمیشد که اینجوری، بعد بالاخره خیلی چی شد. ولی اجازه بدید چون بعد یه ذره توضیح بدم، مقدماتی بگم و اینا راجع بهش صحبت بکنم. نکته های چیشو نگفتم؟ چیه نکته های ادبیشو بگید؟ بگید اب نداره. آه معنی مزار و اینا میده، میدونید دیگه. حالا به هر حال بدونید دیگه کلن، ولی مثلا میگن تو جمله های شرطیه، یا مثلا وقتی ازا که معنی ظرف و اینا میده، زمانی میده اینا، کلا بدونید گاهی وقتا تو عبارت خیلی هم در بنده اون نباشید که حالا اگه جمله شرطی باشه نمیدونم جمله شرط و جزای شرط یا کلا شما نگاه کن عبارت رو نگاه میکنید، یه وقتی میبینید که این عبارت صیغه صیغه ماضیه اما معنای استمرار میده، معنای مضارع برعکس، مضارع است معنی ماضی، یعنی در بند این که حتما ماضی رو ماضی کنی. نه اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که آمد، نه بابا میتونه معنی مضارع بده. انا اتیناک الکوثر، انا اتیناک الکوثر نگاه باز ماضی معنی میکنن، بعضی میگن نه خدا وعده که میخواد مثلا چی کنه، بعضیش اینطور هم نیست که حتما مثلا جمله شرط و فلان باشه. مثلا حالا من یه دونه به شما بگم، مثلا شما تو ادبیات دارید مضارع محقق الوقوع به صیغه ماضی بیان میشه، اینجا که بس اصلا اذا و شرط و فلان که نیست، مضارع محقق الوقوع. شما به من میگی که بیا دیگه، بیام اومدم، اومدم چیه؟ ماضیه، من که نیومدم، اومدم یعنی آمده شده تلقی کن، یعنی قطعیه، یعنی حتمیه، حتمیه. ببین در اصل آمدم صیغه ماضی، اما معنی مضارع میده، آمدم یعنی دارم میام، ولی دارم میام نمیگم اومدم، آمده شده تلقی کن.
مزاره محقق الوقوع. میبینی به من این چیزا هست؟ بله به هر حال بله. گاهی وقتا جانم بفرمه. نهج البلاغه ها؟ آره نهج البلاغه. خب ممکنه ببینید اونجا اگر از نهج البلاغه باشه همه اونجا پیدا میشه. آره ممکنه از غرر باشه، کجا باشه، یه وقت میره یه وقت از جای دیگه. یه دونه رو شما بگم الان برات بگم، یه دونه بگی. ما همون رو میخوام بگم دیش. خیلی خوب صبر کن، حالا به شما میگم ده. شما برید سر وقفه، واو تر این موجم وقفه قسم الف بارم همیشه ترتیبش رو بلد باشید که دیگه نرید اولش. واو آخراست دیگه، تو الموجم تو الکاشف میری آخرا. الان وقفه رو نمیتونی شما پیدا کنی؟ مگه میشه نباشه؟ مگه اینکه تو نهج البلاغه نباشه؟ خب پس اگه شما الان بدید به من، پس اگه پیدا کنم من پیدا کنم سریع. چشم یک لحظه بذار اینو. ها ریشه وقفه دیگه، وقفه است، چیز دیگه نیست که. یه وقت میگه مثلا لا تقفو، لا تقفو ریشه چیه؟ قفه و لا تقفو قفه و قفا یقفو تقفو. اما وقفه ببین واو آوردم، خب الان این غین حرف دوم و آوردم وقفه. عرض کنم خدمت شما که وقع وقفه. خب اینا ما وقفه، بیا به همه یه دقیقه نکشید. حکمت 92 زده ما وقفه وقفه اینا اتفاقا اولیش هم هست. الان نشونت شما معنی که این همه ترجمه دیگه. نه ببین یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. قرار شد من گفتم الکاشف کار الموجم انجام، مگه تو الموجم ترجمه هست معنی ها؟ شما میخوای پیدا کنی به این راحتی پیدا کردی، حالا بگو چی؟ بعدم ببین خیلی را اتفاقا اولین مورد دی گفته ما وقت فرمان بسان حکمت نوشه دو بعد صف و ایناش هم بخوای میری آخر گفته. الان من نمیبندم کتاب رو همینجوری بیاد دستتون بعد وقفه اینا بید ببینید. الان میدم ترجمه من تو کلاس گفتم ترجمه های متعددی هست، ولی بهترین ترجمه از نظر من بیچاره من روسیا. آقا یکی میگه آقا تو فلان، آقا ما گرفتاریم. گفتم یه جا به من گفتن آقا بهترین تفسیر به نظر شما، من گفتم المیزان. یکی آقا علما میگن مجمع البیان، گفتم ایشون نظر منو پرسید، نظر علما رو که نپرسید. اگه نظر علما رو میخواید خب من نظر من روسیا، من بهترین ترجمه به نظر بنده حقیر روسیا ترجمه مرحوم دکتر شهیدیه، خیلی ترجمهش عالیه. معناش این نیست که بگم هیچ جاش جای انقلت نداره، ولی ترجمهش خیلی ترجمه واقعا عالی هست. من اون ترجمه رو به ترجمه مرحوم دشتی و نمیدونم فیض الاسلام و نمیدونم انصاری و نمیدونم به خیلی از اینا ترجیح میدم، ولی حالا بالاخره یه جایی هم ممکنه تو اونجا هم مثلا همین چیز همین عبارته که یه وقتی با هم ترجمه کردیم صحبت میکردیم که قیمت و کل امره ما یحسنو، دکتر شهیدی معنی کرده که آن ارزی که میورزی. من نمیپسندم، ببخشید البته ممکنه بگید تو کی از قبول، ولی به نظر من ولی در مجموع این ترجمه هاش واقعا عالیه، خیلی عالیه. من ترجمه شهیدی رو خیلی توصیه میکنم، دکتر شهیدی رو. صلواتی خط کنید.